نمیشه بین این دو فاکتور برقرار کرد.
در هر حال اقدام نیروی انتظامی در جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای بار دیگر به بحث درباره اهداف و نتیجه‌های این گونه اقدامات دامن زده است. به گفته علی نظری نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی، این گونه اقدامات نپخته سبب عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و دولت خواهد شد. لذا نباید با قوه قهریه از دانستن مردم یعنی حق شهروندی آنان جلوگیری شود.
گزارش رادیو آزادی را می‌شنیدید درباره جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای در ایران.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی و تا لحظاتی دیگر، نگاهی به نارامی‌های پس از مسابقات فوتبال تیم ملی ایران، انتخاب هیئت رئیسه جدید فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس، رکود بازار جهانی نفت و شنیدنی‌های بسیار دیگر.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
در آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی هستیم. سلامی دوباره دارم خدمت همه دوستان عزیزی که از آغاز برنامه امروز همراه ما بودند و خوش آمد میگویم به آن دسته از شنوندگان ارجمندی که از اکنون همراه ما میشوند. برنامه ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما بمانید. مسئله نارامی‌هایی که در هفته‌های اخیر در پی بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران رخ داده، همچنان در میان محافل سیاسی ایران ادامه دارد. مینا بهارمست در این زمینه گزارشی دارد و گفتگویی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در ایران، که با هم می‌شنویم.
درباره پیامدهای مسابقات تیم ملی فوتبال ایران و واکنش‌هایی که بعد از پیروزی یا شکست تیم نشان داده می‌شود، گایدین مور، نویسنده روزنامه گاردین، می‌گوید واضح است که ده‌ها هزار نفری که بعد از پیروزی تیم ایران در مقابل امارات تا نیمه شب جمعه در خیابان‌ها شادی می‌کردند، چیزی بیشتر از ورزش را در ذهن داشتند. فوتبال موقعیت ویژه‌ای در ایران یافته است و فرصتی را فراهم می‌کند تا احساسات سرکوفته شده خود را بروز دهند. پنجشنبه شب بعد از پیروزی ایران بر امارات، بیش از 100 هزار نفر به خیابان‌ها آمدند، در حالی که در استادیوم آزادی، محل برگزاری خود مسابقه، شمار تماشاگران بسیار کمتر بود. در برخی میادین تهران ابراز شادی به سرعت به شعارهای سیاسی، به ویژه شعارهای علیه آیت الله خامنه ای تبدیل شد و ماموران بسیج با گاز اشکاور و شلیک تیر هوایی جمعیت را متفرق کردند. گایدین مور ادامه می‌دهد، یکی از جوانان حاضر که خود را مهندس شهرسازی معرفی می‌کرد، می‌گفت ما آمده ایم تا عصبانیت خود را ابراز کنیم و حضور ما در خیابان ربطی به مسابقه فوتبال ندارد. نویسنده گزارش به شایعی که بعد از شکست تیم فوتبال ایران از بحرین در منامه در میان مردم رایج شد، مبنی بر این که شکست تیم با دستور مقامات بالا صورت گرفته است تا مردم شادی نکنند، اشاره می کند و می گوید که این شایعه آنچنان قوی بود که یکی از مسئولان ارشد ورزشی مجبور شد آن را رد کند. مسئله واکنش‌های نشان داده شده بعد از برد و باخت‌های اخیر فوتبال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم سعیدی از اعضای این کمیسیون می‌گوید نباید به سادگی از کنار پیامدهای مسابقات تیم ملی فوتبال و اختشاشات خیابانی متعاقب آن گذشت، بلکه باید آن را به درستی دریافت و تحلیل به موقع و درستی از آن داشت. اگر قرار است امنیت ملی و داخلی پایدار باشد، ناگزیریم صدای همگان را به خوبی بشنویم. محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جبهه مشارکت هم گفته است این حوادث در شهرهای مختلف کشور و به صورت گسترده تری در تهران جریان زودگذر نیست، بلکه ریشه های عمیقی دارد که اگر با آنها نپردازیم دچار مشکلات عدیده خواهیم شد. آقای خاتمی از جمله عوامل این گونه واکنش ها را دخالت بیش از حد حکومت در زندگی خصوصی مردم می داند و می گوید مردم همچنین دچار نوعی احساس یأس و سرخوردگی شدند. طبق آخرین خبرها، طرحی با عنوان طرح اولیه بررسی رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است تا به گفته ارائه دهندگان آن بتواند در ریشه یابی این گونه رفتارها کمک کند. در مورد علل این گونه واکنش‌ها تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود. از جمله محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد و از طرفداران اصلاحات، این گونه این موضوع را تحلیل می‌کند.
طبیعتاً در مواردی که ایران می‌بره تا کنون اینجوری بوده که شور و شوق و هیجان نسل جوان بالاخره باعث می‌شده که اینها برای ابراز شادی خودشون که معمولاً در مجامع و محافلی که جمعیت زیادی حضور پیدا می‌کنند بیشتر به نمایش در میاد به خیابون‌ها بریزن. به جز اینکه دو مورد اخیر هم ما مشکلی در این مورد نداشتیم، بجز این که حالا در موارد گذشته گاهی وقتها همراه با نوع خاصی از شادی مثل رقص و مثلا کارهای دیگه می شده که بعضی از عوامل نیروی انتظامی یا نیروهای دیگهی که در اینجور عرصه ها وجود و حضور پیدا می کردن با اینا برخوردهای بعضا ناشایستی می کردن و اونها رو مثلا یکم عصبانی می کردن که نتیجه اون عصبانیت نوعی از درگیری و مشاجره بین نیروهای حافظ نظم و امنیت اجتماعی و پلیس از یک طرف هم جوانهای هیجانی و به شور و شعف آمده بودیم. ولی در مجموع این اواخر احساس میشه که این بسترها وسیله‌ای شده برای اینکه عده‌ای به این مسئله رنگ دیگه غیر از شادی مردم بدن و مطالبات و مسائل دیگه رو دنبال بکنن. طبیعتاً این حتی اگر بخواد رنگ سیاسی هم پیدا بکنه و عده‌ای بخوان از قبل حضور مردم در خیابونها و شادی و شادمانی اونها انتفاع خودشون رو ببرن و به کسی یا جایی یا جمعیتی یا گروهی آسیبی برسونن یا اموال عمومی رو تخریب بکنن، به نظر من اگر حتی اهداف سیاسی رو هم دنبال بکنن توی این کار خیلی توفیق پیدا نمی کنن، چون اون طرف قضیه مردم هن و هیچ حرکتی توی کشور پا نمی گیره که بدون پشتوانه مردم باشه.
شما با این نظر حتی برخی از تحلیلگرانی که از اعضای جبهه مشارکت هم هستند و همینطور حتی در روزنامه نوروز هم نوشته شده که نمیشه این نوع واکنش ها رو صرفا با گفتن این که تعدادی از آدم ها میخوان سوء استفاده بکنند از این مسائل رد کردش و نادیده گرفت موافق نیستید، به این دلیل که اینها معتقد هستند که علت بروز این گونه واکنش ها به خاطر این هستش که این افراد نمیتونن اون نظرات خود را بیان کنن و به این شکل به اصطلاح بروزش میدن؟
خب این یه مسئله جدایی، یعنی کسی با این که ما تو کشورمون وسایل و امکانات لازم برای تخلیه جوانها و به حد متعادل رسوندن اونها و از نداریم، یا در حقیقت امکاناتی که اونها رو به تعادل روحی و روانی برسونه، اونها رو شارژ کنه، تخلیه کنه و شور و شادی و غم و اندوهشون رو به یک حد و مرزی از تعادل برسونه، این امکانات رو به طور معمول نداریم. و اگر یک سری تنگ نظری ها و بگیر و به بند هایی که در گذشته بود نمی بود، شاید ما این اون افراد ها نبود، شاید این تفریط ها رو هم نمی دیدیم. برجت نمیشه هم همه چیز رو به گردن یک جریان خاص یک گروه خاص انداخت، ولی در مجموع این که بخواد امکانی برای این فراهم بشه که یک جمعی دختر و پسر بیان تو خیابون با هم بزنن و برخصن، خب قطعا نمیشه مجوز براش صادر کرد که اینا بیان این کار بکنن، که حالا اگر این کار میشد مثلا به صورت قانونی دیگه اینا نمیادن تو خیابون این کار رو بکنن. پس چون نمیشود اینا اینجوریست. به نظر من آقایانی که این مسئله رو مطرح میکنن از اون طرف پشتمون دارن میفتن، یعنی اینجوری نیست که به صرفی که حالا مجوز صادر شد افراد دیگه خب حالا مثلا دیگه این مسئله تکرار نخواهد شد. من گمان میکنم که یک معجون و ملغمه ای از همه مشکلات روانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در گذشته ما داشتیم با یک سری زیاده خواهی ها و افراد هایی که الان بعضی افراد یا میخوان یا به اونا دامن میزنن و اونا رو ترویج میکنن، اینا دست به دست هم داده تا این وضع برای ما وجود آورده که یه عده بیان یه کاری رو بخوان که متعارف و منطقی نیست و یه عده هم بخوان مخالفت بکنن و در نتیجه مخالفت اونها و اصرار اونها درگیری وجود بیاد که یه عده دیگه هم کنارش بیان بزنن، چهار تا مغازه رو آتیش بدن یا چهار تا بانک رو آتیش بدن یا چهار تا شیشه رو بشکنن. اینا به نظر من چیزایی است که با روال معقول و منطقی امور اجتماعی سازگاری نداره.
تا چه حد این مسئله، این نوع واکنش ها اصولا موضوع بزرگ و قابل توجهی هست، تا چه حد تأثیرگذار در جو عمومی جامعه هست؟
قطعا اگه بخواد ناامنی خاطر شهروندان رو در پی داشته باشه قطعا مسئله مهمیه. هر مطلبی که به هر اندازه کوچیک بخواد خاطر مردم رو مشوش بکنه، مردم رو آسایششون ازشون بگیره، این مسئله در جای خودش مسئله بزرگیه، چون امنیت خاطر یک شهروند ارزش داره و معادل است با امنیت خاطر همه شهروندان. بنابراین اگه یک شهروند بخواد دغدغه اینو داشته باشه که امروز اگه فوتبال هست، امروز اگه مسابقه هست، امروز اگه بهانه‌ای برای شادی کردن هست یا به خیابون آمدن هست، من بترسم مغازه‌مو باز کنم، اون آقا بترسه از محل خونش بره بیرون، اون آقا دیگه بترسه رانندگی کنه که ممکنه وسط خیابون یه عده جلوشو بگیرن برخصوننش، این کارا اصلا منطقی نیست به نظر من. این همین که عده آسایششون رو از دست بدن، هر کس عامل این عدم آسایش و امنیت خاطر باشه، به نظر من به هر اندازه‌ای که دخیل باشه اون کار غیر منطقی و غیر قانونی داره انجام میده و مسئله مهمه، باید این آسایش و امنیت خاطر مردم رو تأمین کرد.
به هر صورت این نوع واکنش ها وجود داره. حالا راه حلی که شما از نظر خودتون فکر میکنید برای پیشگیری از این نوع واکنش ها فکر میکنید وجود میتونه داشته باشه چه هست؟
به نظر من کمتر استفاده از قوه قهریه و بلکه یک مقداری ایجاد عوامل و موانع و پیشگیری هایی که قبل از مواجهه دو طرف و قبل از تضاهم این دو تا گروه، یعنی گروه حافظ امنیت اجتماعی و گروهی که حالا به خیابون میریزند و این کارها رو انجام میدن، به نظر من یه مقداری ایجاد صدها و موانعی که تا اینجاش نرسه و یه مقدارم توجیه روانی و اجتماعی جامعه.
فوتبال، درگیری، ناآرامی. دیدگاه های محمد صادق جوادی حصار بود در گفتگو با مینا بهارمست از رادیو آزادی. خبری از مجلس شورای اسلامی. فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس سرگرم انتخاب هیئت رئیسه جدیدی است. فریدون زرنگار در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در تهران، به جزئیات تغییر و تحولات پیش روی فراکسیون جبهه دوم خرداد پرداخت است.
آقای مهدوی آزاد، فراکسیون جبهه دوم خرداد قرار بود در نشستی هیئت رئیسه جدید خودش رو انتخاب کنه، اما این نشست برگزار نشد. شما از علت به تعویق افتادن این نشست چی میدونید؟
علت اصلی که از طرف اعضای فراکسیون ذکر شده، در واقع رسمیت یافتن مجمع عمومی فراکسیون با نزدیک به 200 عضو بوده و خب دلایلی هم که مطرح میشه، دلایلی از قبیل تنبلی نمایندگان مجلس، طولانی شدن جلسات بحث کمیسیون ها و مشکلاتی از این قبیل هست که در نهایت باعث شد آخرین جلسه اصلی در رسمی فراکسیون، مجمع عمومی فراکسیون به رسمیت نرسه و این جلسه تشکیل نشه.
موارد مشخصی که در دستور کار این نشست قرار داره چی هستن؟
عمده ترین مسئله‌ای که در دستور کار نشست فراکسیون هست، جلسه فراکسیون هست، انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون دوم خرداد هست که موعدش فرا رسیده و همزمان با اون مسائل دیگه هم که مطرح میشه به عنوان یک اولویت، در واقع تغییر اساسنامه فراکسیون هست که با اهداف کلی و خاصی بر این تغییر پافشاری میشه.
آقای مهدوی آزاد، اصولا چرا باید اساسنامه عوض بشه و با تغییر اون چه اهدافی دنبال میشه؟
عمده ترین در واقع مشکلاتی که الان وجود داره، انتقاد شدید فراکسیون های کوچک مجلس، فراکسیون های اصلاح طلب مجلس، مثل فراکسیون کارگزاران، فراکسیون مشارکت، فراکسیون مجمع روحانیون و از این طیف هست از فراکسیون دوم خرداد. و یکی از جدی‌ترین انتقاداتی که مطرح میشه وجود نداشتن انتخابات آزاد هست. من خاطرم میاد هفته پیش یکی از روزنامه ها از آقای شکوری راد جمله‌ای رو نقل کرد که اگر درست بگم ایشون به عنوان نایب رئیس فراکسیون میگفت اگر انتخابات آزاد باشه شاید خیلی از کسانی که الان در هیئت رئیسه هستن دیگه امکان حضور در هیئت رئیسه رو پیدا نکنن. در حال لزوم انتخابات آزاد یکی از مسائل عمده هستش که اصلاح طلبان نزدیک به طیف مستقل توی فراکسیون پیگیری میکنن، نه اصلاح طلبان کاملا وابسته به احزاب. و دومین مسئله ای هم که پیگیری میشه در واقع ایجاد یک گروه کوچک چند نفره، 7-8-10 نفره هست که به نوعی نماینده مجمع عمومی باشه، که خب نفس به وجود اومدن این مجمع کوچک هم میتونه در آینده جریان ساز باشه و به نظر من بسیار مؤثر بر روند اصلاحات مدنی.
نتایج عملی چنین تغییراتی چه خواهد بود؟
تا به حال اون چیزی که اتفاق افتاده انتخاب هیئت رئیسه و رئیس فراکسیون دوم خرداد و حتی از اون طرف رئیس فراکسیون اقلیت مجلس به نظر من بیشتر تابع شرایطی بوده که یک گزینه‌های انفعالی رو پدید می‌آورده. یعنی احساس می‌کنم جناب محتشمی دقیقاً روزهایی به عنوان رئیس فراکسیون برگزیده شد که بحث در مجلس مطرح بود که اعتبارنامه ایشون اصلا رد بشه از طرف نمایندگان. می‌خواستن ایشون رو با مظهر کاظمی همزمان اعتبارنامه‌اش رو رد کنن. یا آقای حداد عادل هم تحت همچین شرایطی به نوعی فراکسیون اقلیت رو رهبریش رو در دست گرفت. به هر حال اون چیزی که اساسی است این هستش که رؤسا و اعضای هیئت رئیسی فراکسیون دوم خرداد نه از نفوذ کافی در بین نمایندگان اصلاح طلب به خصوص طیف مستقلشون برخوردارند و نه از مقبولیت کافی در بین به هر حال مردم و افکار عمومی. خب این واقعیت وجود داره که یک هیئت رئیسی قدرتمند، یک هیئت رئیسی مقبول هم میتونه سخنگوی طیف اصلاح طلبان مجلس باشه، هم میتونه اصلاحات رو با قدرت بیشتری به دنبال ببره و هم میتونه خیلی ظریف با ظرافت به این نیاز قدیمی، نیازی که بارها تکرار شده که ما نیاز به یک شورای رهبری برای اصلاحات داریم، به این نیاز پاسخگو باشه.
تأثیری که فراکسیون دوم خرداد میتواند در سیاست کلی مجلس داشته باشد چی هستن؟
تجربه نشون داده که در واقع فراکسیون دوم خرداد چندان قادر به نزدیک کردن افکار نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیست، نمیتونه رهبری کنه، نمیتونه یک لیدر خوب باشه و از همه مهمتر این که فشارهایی که بر مجلس وارد میشه که این فشارها بعضا از طرف محافل بر افراد عضو فراکسیون وارد میشه، نمیتونه از این فشارها جلوگیری کنه، نمیتونه این فشارها رو بر پیکره فراکسیون وارد کنه، سرشکن کنه. تا اینکه ما شاهد نباشیم مثلا یک عضو برجسته دوم خردادی در پارلمان ناگهان در نطق پیش از دستور تحت فشارها حرفهایی بزنه که کاملا آرمانهای دوم خرداد رو زیر سوال ببره. برها فراکسیون عمل کردش تا کنون چندان و به نوعی به هیچ عنوان قابل قبول نبوده. طبیعی است به نظر من یک هیئت رئیسه قوی، یک تجدید نظر در واقع هرم فراکسیون باعث خواهد شد که اصلاحات با قدرت بیشتری و جدیتر پیش بره و در واقع شعارهای اصلی اصلاحات که همون شعارهای مدنی است از این رخوتی که الان وجود داره بیرون بیاد و پیگیری بشه.
آیا می شود این تغییر اساسنامه و انتخاب هیئت رئیسه را جز کوشش‌های برای تغییر سیاست‌های اصلاح طلبان و یا اصولاً یه گام فراتر بریم برای تغییر نسل رهبری اصلاح طلبان ارزیابی کرد؟
هنوز برای اظهار نظر تو این زمینه آقای زرنگار من فکر میکنم زود باشه. پیام هایی که از پارلمان میرسه، چیزهایی که از در واقع مطبوعات منتشر میشه، منظورم این هست هنوز اونقدر شفاف نیست که بدونیم چه کسانی دنبال در واقع تجدید نظر و پوست اندازی فراکسیون هستند. شاید این هم به نوعی در حیطه منازعات بین فراکسیون های ریز اصلاح طلب در مجلس بگنجه. یعنی شاید مجبور باشیم بپذیریم که به فرض جبهه مشارکت میخواد رهبری فراکسیون رو به عهده بگیره یا مجمع روحانیون یا هر فراکسیون دیگری. در حال فکر میکنم هنوز زوده که بدونیم آیا پوست اندازی غریب‌الوقوع فراکسیون برای باز کردن گارد فراکسیون و حضور اصلاح طلبان مستقلتر در رهبری اصلاح طلبان هست یا چیز دیگری.
تغییرات در فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس. مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های فریدون زرنگار از رادیو آزادی پاسخ می‌داد. سخنگویان دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی اطمینان می‌دهند که ایران برای مقابله با رکود کنونی بازار نفت و پیامدهای احتمالی آن از امکانات ارزی کافی برخوردار است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به تحولاتی که کاهش احتمالاً باز هم بیشتر بهای نفت می‌تواند در اقتصاد ایران به وجود آورد.
در ایران نیز همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت، نگرانی از روند رو به کاهش بهای این کالا بالا گرفته و محافل اقتصادی به تصمیم‌هایی چشم دوختند که سران سازمان اوپک برای جانبخشیدن دوباره به بازار طلای سیاه اتخاذ خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه دیروز شنبه به نقل از وزیر نفت عربستان سعودی گزارش داد که سازمان اوپک سقف تولید خود را پایین می آورد تا با فروریزی قیمت ها که در پی تنش‌های اخیر بین المللی به مرز 20% رسیده مقابله کند. ریاض 25 دلار برای هر بشکه نفت را بهایی مناسب می داند و بر این باور است که اگر کشورهای تولید کننده این کالا با رکود بازار مقابله نکنند، وضعیت سال 1997 و سقوط هر بشکه تا سطح 7 دلار تکرار خواهد شد. شبه فاجعه نفتی 1997 بر فراز تهران نیز به پرواز در آمده، هرچند که ایران امروز دست کم در کوتاه مدت برای مقابله با سقوط احتمالی درآمدهای نفتیش در موقعیتی بهتر از آن دوره قرار دارد. تشکیل صندوق ذخیره ارزی و احتیاط در تمشیت منابع ارزی به ویژه از راه محدود نگاه داشتن واردات دست کم تا پایان سال گذشته خورشیدی به دولت خاتمی امکان می‌دهد در رویارویی با وضعیت کنونی بازار نفت وحشت زده نشود. مهدی اخلاقی فیض‌آثار مدیر کل دفتر شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران دیروز شنبه گفت حساب صندوق ذخیره ارزی اکنون حدود 10 میلیارد دلار موجودی دارد و با این موجودی دولت نگران کاهش قیمت نفت نیست. این اطمینان خاطر البته بیپایه نیست، ولی نباید فراموش کرد که صندوق ذخیره ارزی میتواند با کاهش کوتاه مدت درآمدهای ارزی مقابله کند، اما اگر رکود طولانی شود موجودی ارزی همچون برف در آفتاب تابستانی آب می شود، به ویژه از آن رو که ساختارهای شدیداً بیمار اقتصادی ایران دست نخورده باقی مانده و 80% درآمدهای ارزی کشور کماکان در گرو ارز است. اگر بحران اقتصادی جهان شدت بگیرد و تقاضای نفت کم شود، کشورهای عضو اوپک به دشواری خواهند توانست از راه کاهش سقف تولید بهای محصول صادراتی خود را بالا نگه دارند. در صورت سقوط باز هم بیشتر بهای نفت، اقتصاد ایران با توجه به ذخایر ارزی کنونیش در کوتاه مدت از نوسان‌های شدید برکنار خواهد ماند، ولی نشانه‌های بحران به هر حال خود را آشکار خواهند کرد و تغییراتی در همه زوایای زندگی اقتصادی کشور پدید خواهد آمد، به ویژه در نرخ برابری میان پول ملی ایران با ارزهای مهم بین‌المللی. ثبات بهای ارز در ایران طی 2.5 سال گذشته مدیون رونق بازار نفت بود و اگر پایان رونق جنبه نهایی به خود بگیرد، دلار بار دیگر پیشروی خود را به سوی مرز 1000 تومان از سر خواهد گرفت. چشمانداز این تحول میتواند بر سیاست ارزی کشور نیز تأثیر بگذارد. همین امروز یک شنبه سعید شیرکوند معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی یکسانسازی نرخ ارز ایران را در سال آینده که تاکنون حتمی تلقی می شد زیر پرسش برد و گفت اجرای آن به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
از 28 اکتبر 6 آبان ماه برنامه های رادیو آزادی روی طول موج‌های زمستانی، هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شنوندگان گرامی، اجازه بدهید بار دیگر به تحولات جهانی بازگردیم. دیوید ایگناتیوس در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست تصویری را که روزنامه‌های غربی از اسامه بن لادن ترسیم می‌کنند تصویر درستی نمی‌داند و معتقد است به جای آنکه بنای اعتقادات او را در لابلای تاریخ اسلام جستجو کنیم، باید او را از طایفه آنارشیست‌های غربی بدانیم. شهران طبری و گزیده‌ای از این مقاله.
دیوید ایگناتیوس به کنایه می‌نویسد از آنجایی که آخرین آدرس محل اقامت اسامه بن لادن قاری در افغانستان بوده، روزنامه‌های غربی او را یک فرد متحجر قدیمی می‌خوانند که به فرقه‌ای از مسلمانان موسوم به حشاشین یا فداییان اسماعیلیه در قرون و اعصار گذشته نزدیکتر است تا به کسی که در آستانه قرن 21 به سر می‌برد. او می‌افزاید اگر بن لادن یک چنین دشمن ساده و غیر پیچیده‌ای بود، کار همه به مراتب آسان‌تر می‌شد. او دشمنی است حیله‌گرتر و پیچیده‌تر. درست است که او بر علیه فرهنگ آمریکا و تأثیر آن بر جهان برخاسته، اما خود فردی است به غایت مدرن با استراتژی منسجم برای حمله و ضد حمله. اگر درباره جزئیات زندگی بن لادن و برخی از هوادارانش بخوانیم، پی می‌بریم که آنها کسی جز بچه پولدارهای تندرو نیستند. آنها محصول فقر و محرومیت نبوده، برعکس فرزندان ثروت و تنعمند و از این نظر بیشتر به آنارشیست های یک قرن گذشته میمانند تا به فداییان اسلامی قرن هفتم میلادی. گفته های بن لادن اگرچه در لفافی اسلامی پیچیده شده، اما به زبان احساسات برانگیز مانیفست آنارشیست هایی چون شاهزاده کروپاتکین و میخائیل بوکانین نزدیک تر است. نویسنده مقاله واشنگتن پست به نوشته ای از بن لادن به نام اعلان جنگ اشاره می کند که در روزنامه القدس العربی به چاپ رسیده. بن لادن در این نوشته که خطاب به ویلیام پری وزیر دفاع وقت آمریکاست، با زبان شاعرانه وحشتناکی جوانان عرب را به حمله به آمریکا تشویق کرده می گوید: آه ویلیام، فردا خواهی فهمید که کدامین مرد جوان به جنگ برادران گمراه تو خواهد آمد. جوانی محارب با لبخندی بر لب که با سپری سرخ باز خواهد گشت. خداوندا مرا با مجاهدان نزدیک بدار، انسانها را در صلح و دیوان را در جنگ. دیوید ایگناتیوس می نویسد این یک قطعه ادبی رمانتیک درباره مرگ است که محمد عطا و مروان الشهی با آن به سوی دو برج مرکز تجارت جهان شتافتند. او سپس این نوشته بن لادن را با قسمتی از مانیفست شاهزاده کروپاتکین در سال 1880 مقایسه می کند و یادآور می شود که او نیز مانند بن لادن فرزند ناراحت خانواده‌ای سرشناس و ثروتمند بود. از مقایسه دو متن نویسنده مقاله نتیجه می‌گیرد که کروپاتکین و بن لادن هر دو معتقدند سرمایه‌داری مدرن دشمن روح و روان است و باید منهدم شود تا آدم‌های خوب در آن موقع پرولتاریا یا کارگران و در حال مسلمانان بتوانند حرمت خود را بازیابند. و می‌افزاید این نوشتار قهر است، نوشتار کسانی که تصور می‌کنند می‌توان جهان را با توسل به خشونت پالایش داد. ایگناتیوس می‌نویسد بن لادن و طرفدارانش مانند کروپاتکین، بوکانین و سایر آنارشیست‌ها محصول دوران دردناک گذار از سنت به مدرنیسم در جامعه خود هستند و به گذشته تعلق ندارند. بن لادن شیفته آن است که پیام‌هایش را با نوار ویدیویی برای طرفدارانش بفرستد. او در مانیفستش طرفداران خود را از صدمه زدن به چاه‌های نفت عربستان سعودی سخت برحذر داشته، آنها را منبع قدرت عرب می‌خواند.
بار دیگر زمان پخش مشروع